أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ضرب محكوم لا عدم جواز التصرف على هذا القول أيضا، ولعله لجريان عموم وجود الوفاء بالعهد في حق الأسير وإن لم يجد في الطرف الآخر. فرمودن یکی از ثمرات بین کاشفیت و ناقلیت این است که بنابر قول به ناقلیت، اصیل اون کسی که در معامله اصالت داره و فضولی نیست، اصیل میتواند در من تغلعا قبل از اجازه تصرف بکند، اما بنابر قول به کاشفیت اصیل حق تصرف در اون مالی که از او منتقل شده نداره. این نظریه مشهور بین فقها سلام علیکم. در مقابل این نظریه مشهور دو احتمال و بلکه دو قول دیگر وجود داره. یک قول این است که آمدن گفتن بین ناقلیت و کاشفیت از این نظر فرقی وجود نداره و همان طوری که بنابر کاشفیت اصیل حق تصرف نداره، بنابر ناقلیت هم اصیل حق تصرف را نداره. این یک قول. قول دوم که مقابل مشهوره عکس این قول دومه، گفتن که همان طوری که بنابر ناقلیت اصیل حق تصرف دارد، بنابر کاشفیت هم اصیل حق تصرف را داره. بنابراین در این مسئله مجموعاً سه نظریه وجود داره. یک نظریه مشهوره که از نظر تصرف اصیل در اون مالی که از اصیل منتقل می شود مشهور بین ناقلیت و کاشفیت تفصیل میدن، میگوین روی قول به ناقلیت تصرف جایزه اما بنابر کاشفیت جایز نیست. در مقابل مشهور این قول دوم و سومه که یکی این شد که نه بنابر ناقلیت تصرف جایزه نه بنابر کاشفیت، و دوم این که هم بنابر ناقلیت تصرف جایزه و هم بنابر کاشفیت. مرحوم شیخ خودشون همان نظریه مشهور رو اختیار فرمودند و این دو نظریه که در مقابل نظریه مشهوره این رو مورد مناقشه و اشکال قرار میدن. میفرمایند که اونهایی که میگویند نه بنابر کاشفیت تصرف صحیح است و نه بنابر ناقلیت، دلیل اینها اینه، میگویند بنابر ناقلیت دلیل اوفو بالعقود نسبت به اصیل تمامه. عقد از طرف اصیل وجوب وفا داره، ولو اینکه از طرف فضولی قبل از اون که مالک اجازه بدهد وجود وفا نداره، اما از طرف اصیل عهد تامه و اوفو بالعقود گریبان اصیل را میگیره. بنابراین بر اصیل این حکم وجود بقا قبل از اون که مالکم اجازه بده میاد، و اگر این حکم محقق باشه اصیل نمیتونه در اون مالی که از ملک خودش منتقل شده تصرف بکنه، چون وجود وفا ملازم با حرمت نقضه. اگر بیاد تصرف بکنه این تصرفش حرامه. و میفرمایند این استدلال و این نظریه از کلام مرحوم محقق ثانی در کتاب جامع المقاطع عبارتی دارم که عبارتشان شیخ نقل میکنه استفاده میشه. مرحوم شیخ انصاری این استدلال رو رد میکنند، میفرمایند بنابر قول به ناقلیت اجازه دخالت در عقد داره و عقد قبل از اجازه تمام نیست. بنابر قول به ناقلیت اجازه یا عنوان جزئیت رو داره، اگر بگیم خودش قائم مقام انشاءه، یا اینکه عنوان شرطیت رو داره. علی حال عقد مقید است، بنابر قول به ناقلیت مقید است به اجازه، و مقید تا مادامی که غیب محقق نشده باشه اصلا خودش هم محقق نمیشه. بنابراین روی قول به ناقلیت اوفو بالعقود، یعنی اوفو به عقد مقید، عقدی که بعدا اجازه بیاد. بنابراین قبل از اون که قید بیاد، قبل از اون که اجازه بیاد، اوفو بالعقود گریبان اصیل را نمیگیره. این رد این نظریه. اما قول سوم این بود که آمدن گفتن که حتی روی قول به کاشفیت هم تصرف جایزه. یعنی روی قول سوم این شد که هم بنابراین که بگیم اجازه ناقله، هم بنابراین که بگیم اجازه کاشفه، تصرف اصیل در اون مالی که از ملکش منتقل می شود جایزه. ببینید دلیل اینها چیه؟ اینها میگویند خب رو قول به ناقلیتش که با شیخ هم متفق هم بحثی نداره، میمونه روی قول به کاشفیت. روی قول به کاشفیت اینها میگویند قبلا اصیل نسبت به این مالش سلطنت داشت، الان که آمده یک عقدی با یک فضولی محقق کرده نمیداند که مالک بعداً اجازه میدهد یا اجازه نمیده. فقط احتمال وقوع اجازه از مالک رو میده، لکن با احتمال اون مطلب یقینی ثابت او از بین نمیره. قبلاً با قاعده سلطنت این اصیل بر مال خودش سلطنت داشت، می توانش بر مال خودش تصرف بکنه. الان شک دارد که آیا مالک اجازه می دهد تا دیگه حق سلطنت نداشته باشه بر مال خودش، یا مالک اجازه نمیده. ما با یک احتمال نمیتونیم یقین سابق رو از بین ببریم. یقین سابق این بود که سلطنت داره، لذا بنابر قول به کاشفیت سلطنت این اصیل بر مال خودش استصحاب میشه. وقتی استصحاب شد جواز تصرف رو داره. و اینها و این قول از مرحوم صاحب جواهر علیه الرحمه در کتاب جواهر هم استفاده میشه. فقط قائلین به این قول که میگوین هم روی ناقلیت تصرف جایزه هم روی کاشفیت، میان یک مورد را استثناء میکنن، میگوین اگر اخیل علم به اجازه مالک داشته باشه، بعدن علم دارد که مالک بعدن اجازه میده، در این صورت حق تصرف در مال رو نداره. اما اون مواردی که شک داره یا ظن به اجازم اگر داشته باشه، اینها کفایت نمی کنه و استصحاب می کنیم همان سلطنت سابقه را. مرحوم شیخ این نظریه را هم رد می کنند. می فرمایند به نظر ما روی قول به کاشفیت اون چه که وقای به او واجبه عقده، والعقدو قد تحقق. روی قول به کاشفیت اجازه نه شرطیت دارد نه جزئیت دارد. روی قول به کاشفیت اجازه به عنوان یک راهنماست که ما میفهمیم از اون موقع ملکیت وجود داشته و عقد مؤثر واقع شده. حالا که اجازه شرطیت نداره، اون چه که وفا به او واجبه خود عقده رو قول به کاشفیت، و عقد هم محقق شده، عقد واقع شده. بنابراین شیخ میفرماید وجوب وفا به مجرد العقد میاد، گریبان اصیل را میگیره، و این میفرماید عمومیت هم داره، یعنی وفا به عقد واجبه، عمومیت داره، یعنی حتی مع العلم به عدم الاجازه. یعنی اگر اصیل علم دارد که مالک بعدن اجازه نمی کنه، با وجود علم به عدم اجازه باز اصیل حق تصرف در مالی که از ملکش منتقل شده نداره و وفاء به عقد بر او واجبه. اون وقت می فرمایند از نظر فنی وقتی ما یک چنین عمومی داریم که وفاء به عقد واجب است مطلقا، چه اصیل علم به اجازه داشته باشه چه علم به عدم اجازه، چه شک در اجازه و عدم اجازه، بنابراین دیگه نوبت نمیرسه به این که فقیهی بیاد بگوید ما شک میکنیم که آیا مالک اجازه میده یا اجازه نمیده، از عدم الاجازه. با وجود یک دلیل و اماره دیگه نوبت به این اصل نمیرسه. الاصل و دلیل اون حیث و لا دلیل. شما میگویید که الان که معامله واقع شده ما شک میکنیم که مالک اجازه میده یا اجازه نمیده، از عدم الاجازه، و میخواهید با این اصل عدم الاجازه اثبات کنید که تصرف اصیل در مالی که ازش منتقل شده جایزه، در حالی که ما در مقابل این اصل یک عمومی داریم. اوفو بالعقود عمومش میگوید اگر عقد محقق شد اصیل باید وفاء به عقد بکند و حق ندارد نقض بکند اون التزامی که بر خودش پیدا کرده، و اینم عمومیت داره، واجبه چه علم داشته باشه به اجازه، چه علم داشته باشه به عدم الاجازه، چه نسبت به اجازه و عدم اجازه شک داشته باشه. و با وجود این اصالت العموم و اصالت الاطلاق دیگه نوبت به اصل عدم الاجازه نمیرسه. اجازه بدید این رو الان شیخ بیان میکنه. الان عرض میکنم ها اینجا شیخ کلام صاحب جواهر رو رد کردن. بعد میفرماین که ما میتونیم فتوای صاحب جواهر رو روی یکی از مبانی خاصیت توجیه بکنیم و اون اینه، میفرماین که در باب کاشفیت این دو مبنای مهم وجود داره. یک مبنا این که اون چه که شرطیت دارد تعقب الاجازه، نه خود اجازه، یک عنوانی که ما از اجازه انتظار می کنیم به عنوان تعقب. مبنای دوم این که خود اجازه شرطیت داره. شیخ انصاری می فرماید که ما در اینجا اگر آمدیم مبنای اول رو اختیار کردیم، گفتیم که اون چه که شرطیت دارد تعقب الاجازه است، نتیجه این می شود که ما به خود عقد نمیتونیم بگیم وفا واجبه. نتیجه این می شود که موضوع وجود وفا نفس العقد نیست، بلکه عقد متعقب للاجازه، یعنی عقد با این قید. و این قید تا مادامی که اجازه نیاد احراز نمیشه. یعنی اگر اجازه بیاد ما میفهمیم عقد کان متعقبا للاجازه، اگر اجازه نیاد معلوم میشه که لم یکن متعقبا للاجازه. مرحوم شیخ میفرمایند که این فرمایش صاحب جواهر که میفرماید روی قول به کاشفیت هم علاوه بر ناقلیت تصرف اصیل جایزه، روی این مبنای کاشفیت درست. چرا؟ چون گفتیم روی این مبنا اونی که موضوع وجود وفاست خود عقد نیست، اون چه که موضوع وجود وفاست عقد مقید به قید تعقب للاجازه است. و قید تعقب للاجازه ها مادامی که اجازه نیاد احراز نمیشه. وقتی احراز نشود به مجرد عقد وفا واجب نیست، وفا که واجب نشد اصیل میتونه در اون مالی که فروخته تصرف بکنه. اما میفرمایم روی مبنای دوم کاشفیت که مبنای مشهور فقهاست که بگیم عقد اجازه خود شرطیت داره نه تعقب، روی این مبنا اون چه که موضوع وجود وفاست خود عقده. و این نکته رو دقت کنید، اینی که میگیم اجازه خود شرطیت داره دیگه حتی رو قول به کاشفیت یک شرط اصطلاحی هم نیست. اجازه وقتی موجود شد ما کشف از این میکنیم که عقد ثابت کان مؤثرن تاما. چون گفتیم اجازه روی قول به ناقلیت یا جزء سبب است یا شرط اصطلاحیه، اما روی قول به کاشفیت نه جزء سببه نه شرط اصطلاحیه، ولو به رغم شرط متأخر که شرط متأخر هم شرط غیر اصطلاحیه. میگیم مشروط در زمان عقد محققه، ملکیت در زمان عقد آمده، ملکیت فعلیه هم هست، اما به شرط اینکه بعدا اجازه بیاد. روی قول به کاشفیت اجازه سر سوزنی تأثیر در تحقق ملکیت نداره. فقط اجازه کشف از این میکنه که ملکیت قبلا بوده، اما در ایجاد ملکیت هیچ دخالتی نداره. لذا مرحوم شیخ میفرمایند حرف صاحب جواهر روی کاشفیت به معنای مشهور حرف صحیحی نیست، چون روی کاشفیت به معنای مشهور اونی که به وسیله او وفا واجبه خود عقده، خود عقد حالا آمده، عقیل باید وفا کنه، وفا کنه یعنی حق این که خونچه که فروخته به فضولی تصرف در او بکنه دیگه نداره. روی قول به تحقق، بله روی قول به تحقق، اگر کار نه فضولی نبود، او خود طرف اخیر فضولی که به هیچ وقتی نمیتونه تصرف کنه، نه او که از نه باشه روی قول به ارزشات تحقق اخیر مرحوم شیخ فرمودن حق تصرف داره، اما روی قول به شرط متأخر نداره. و بعد گفتیم همین حرف و شیخ در دو سطر بعد نقض کرد، یعنی شیخ بعدا فرمود که حتی رو قول به شرط متأخر همون اصیل حق تصرف داره. مشتری هم اصیل دیگه، نه مشتری هم اصیل، بایر فضولیه در اونجا، طرف بایر مشتری در معامله خودش اصیل. این خلاصه جوابی که مرحوم شیخ از این نظریه صاحب جواهر بیان می کنند. اون وقت اینجا دنبالت هم می فرمان یک توهمی وجود داره، این رو تفسیر کنیم و بعد اون توهم و جوابش رو بخونیم. از ملاحظه فرمودید در این ثمره دوم سه نظریه وجود داره، این و رو و محتمله نظریه چندومه؟ رو و محتمله نظریه دومه. نظریه اول نظریه مشهور بود که تفصیل دادن بین ناقلیت و کاشفیت، و شیخ هم همین نظریه مشهور رو اختیار کرد. و ربع محتمل عدم و جواز تصرف علی هذا القول ایضاً، احتمال داده شده عدم جواز تصرف بنابر این قول، یعنی بنابر قول ناقلیت، ایضاً یعنی همانطوری که بنابر قول به کاشفیت تصرف جایز نیست. از این قول دوم یعنی نه بنابر ناقلیت نه بنابر کاشفیت، بنابر هیچ کدام تصرف اصیل جایز نیست. تصرف اصیل در کدام مال؟ نه در مالی که بهش منتقل شده به عقد فضولی، در مالی که از ملکش خارج شده. حالا شیخ دلیل میاره که فرمد و لعل این احتمال لجریان عموم وجود الوفاء بالعقد فی حق العتیق. بگیم آقا اینجایی که فضولی آمده فرض کنید یه چیزی رو از اصیل خریده، عقد از طرف اصیل تامه، وقتی عقد از طرف او تامه وفاء به عقد بر او واجبه. و ان لم یجب، یعنی و ان لم یجب الوفاء به طرف الاخر، چون در طرف دیگه فرض این است که هنوز اجازه نیامده. او فرض بحث رو دقت کنید، فرض بحث ما در تصرف اصیل، در مالی که ازش منتقل شده قبل از این که مالک چه بکند؟ عقد را اجازه بکنه. پس این که میگه و ان لم یجب فی طرف الاخر، تو فرض این است که هنوز اجازه نیامده، اگر اجازه بیاد طرف دیگر هم وفا برش چیه؟ واجبه. و هو این احتمال چیزیست که ظاهر میشود از محقق ثانی در مسئله شراء القاصد به عین المال المقصود. اگر فرض کنید من یه گندم زید، یه گندم قصبی داره، حالا زید این گندم قصبی رو بده و فرش بخرد که گندم قصدی عین مال مکتوبه، این به عین در مقابل ذمه. اگر قاصد بیاد مالی را به ذمه بخره، اونجایی که اصلا بحثی نیست فعلا، اونی که الان محل کلام محقق ثانیه، اونجایی که با عین مال یادداشت بفرمایید لا به ذمه. خب در این مسئله محقق ثانی فرموده لا یجوز للبایع، اینجا جایز نیست برای بایع، مشتری قاصده پس مشتری فضولیه، بایع اصیله، فرموده جایز نیست. جایز نیست برای بایع، باز این قید رو اضافه کنیم، ایمن تقلعن، یعنی در اون چه که از بایع منتقل می شود جایز نیست، و همچنین جایز نیست برای قاصد تصرف در عین مالی که ازشون منتقل می شود. چرا؟ لامکان الاجازه، چون امکان داره مالک بعدا اجازه بده. اون وقت ببینید محقق ثانی می فرماید بایع که اصیله، در من تقل عن البایع حق نداره تصرف کنه. وقت می فرماید سیما علی القول بالفرض، این سیما ظهور در این داره که پس بنابر قول به ناقلیت حق تصرف نداره، چون میگه خصوصا، یعنی رو قول به چشم عدم جواز تصرف دیگه خیلی روشن. انتها کلام ایشون و فیهه ان الاجازه علی القول بالنقل، اجازه بنابر قول به ناقلیت له مدخل فی العقد، دخالت در عقد دارد، شرطن یا به نحو شرط یا شطرن به نحو جزء سبب، و ما لم يتحقق الشرط او الجزء، مادامی که شرط یا جزء محقق نشه لم يجد الوفاء على احد المتعاقدين، وفا بر هیچ کدام یک از دو متعاقد واجب نیست. چرا؟ لان المأمور بالوفاء هو العقد المقید، اونی که موضوع وجود وفا عقد مقیده، الذي مقيد که لا يوجد الا بعد القيد، بعد القيد موجود میشه، قیدش هم عبارت از اجازه. پس تا اجازه نیاد روی قول به کاشف، روی قول به ناقلیت، تا اجازه نیاد اصلا عرض واجب الوفا نیست. هذا كله على النقد، و اما على القول بالكشف فلا یجوز التصرف فی، بنابر قول به کاشفیت. این هذا کلو یعنی تمام حرفایی که از اول این ثمره بیان کردیم تا اینجا رو قول به کاشفیت ناقلیته، اما روی قول به کاشفیت فلا یجوز التصرف فیه، یعنی فی من تقلعن، در اون مالی که از اصیل منتقل می شود تصرف جایز نیست. علا ما یستفاد، و بنابراین که استفاده می شود از کلمات جماعتی مثل علامه سید عمیدی محقق ثانی و ظاهر غیر فقها، و ربما اعترض علیه، چه بسا اعتراض شده بر این حرف و بر این قول. این ربما اعترض علیه شروع در بیان قول چندم سوم، که گفتن روی قول به کاشفیت هم تصرف جایز هست، یعنی هم بنابر ناقلیت هم کاشفیت، گفتن به عدم المانع له من التصرف، مانعی نیست برای اصیل از تصرف. چرا؟ لأن مجرد احتمال انتقال المال عن، مجرد این اصیل الان مالش که فروخته، اگر بعدا مالک اجازه بده معلوم میشه که این مال منتقل شده بوده به مالک، اگه اجازه نده معلوم میشه در ملک خودش باقی مونده. پس الان یعنی قبل از اجازه اصیل فقط احتمال انتقال مالش رو میده و مجرد احتمال انتقال مال عنق و از عقیم انتقال پیدا کرده باشد، در واقع این لا یقده و سلطنت ثابتت علیه، در اون سلطنتی که ثابت بود بر عقیم قبل از اینکه مالش رو بفروشه و مالش سلطنت داشت. الناس مسلطون علی اموالهم، سلطنت داشت، میتونن هر تصرفی بکنه. حالا اومده مالش رو فروخته، طرف مشتریش هم فضولی بوده، نمیدونه مالک اجازه میده یا نه، شک دارد، با شک اون سلطنت یقینیه از بین نمیرود. بله خیلی خوب، الان ردش رو میبینیم که دیمه هست، رد شیخ هم بجاست. بله این چیز ثابتیه، در صورتی که ما در صورتی که عمومی نداشته باشیم، اما اگر یه عموم عقود العقود داشته باشیم دیگه نوبت به استصحاب اونها نمیرسه دیگه. عموم داریم عقود العقود روی قول به کاشفیت، الان شیخ بیان میکنه روی قول به کاشفیت وجود وفا عمومیت داره، عمومیت داره، یعنی میگه اخیر باید وفا بکنه، چه علم داشته باشه به اجازه، چه علم به عدم الاجازه، چه شک در اجازه و عدم اجازه. وقتی ما چنین عمومی داریم دیگه نوبت استصحاب و اینها نمیره، این هم عبیل جاییه دیگه. خب و ازا سر ره بعض المحاصرین، بعض المحاصرین صاحب جواهر فتوا داده به جواز تصرف مطلقا، یعنی چه رو قول به ناقلیت، مطلقا یعنی چه ناقلیت چه کاشفیت. نه خب صاحب جواهر میگیم خب اگر شما که میگید تصرف جایزه، حسیل هم آمد حالا تصرف کرد، فرض کنید یکی از تصرفات این است که وردش فروخ، بعدا چه کار بکنه؟ این فرماید بعد که اصیل تصرف کرد، اگر مالک آمد اجازه داد، اگر عین مال باقیه، عین مال رو بده به مالک، اگر عین مال باقی نیست بدلش رو باید به مالک بده. اذا حصل الاجازه کشفت عن بطلان کل تصرفه، کشف از بطلان هر تصرفی که مناف لانتقال المال الى المجید، منافات با انتقال المال به مجید داره می کند. فیأخذ المال، فیأخذ المجید، مجید مال رو می گیرد، نه بقاء مال، و بدل مال رو می گیرد، نه تلف المال. این مسئله روشنه. فقط عرض کردیم صاحب جواهر از این نظریش یک مورد رو استثناء می کند. نعم لو علم به اجازت المالک، اگر اکیل علم به اجازه مالک داشته باشه، لم یجد له تصرف، تصرف برای اکیل جایز نیست. انتها سلام صاحب جواهر، عقولو رد صاحب جواهر، یاد داشته باشید حتما، عقولو رد کلام بعض المعاصرینه. شیخ می فرماید مقتضا عموم همه این رو کاشفیته، چون ببینید نزاع شیخ و صاحب جواهر، الان صاحب جواهر و شیخ انصاری در قول به ناقلیت رو هم نزاع ندارن، چون هم شیخ میگه رو ناقلیت تصرف جایزه، هم صاحب جواهر، نزاع بین این دو تا رو قول به چیه؟ کاشفیت. می فرماید مقتضا عموم وجود الوفا وجوبه علی الاصیل، عموم وجوب وفا میگوید وفا واجب است، وجوب وفا بر اصیل و لزوم عقد و حرمت نقض عقد از جانب اصیله، و وجوب وفا بر اصیل یک حکم منجز معلق نیست، لیس مراعا به اجازت المالک، چون عقد از طرف حسین هامه، بل مقتضا عموم وجوبه، مقتضای عموم وجوب وفا حتی مع العلم به عدم اجازت المالک،
حتی اونجایی که اخیر علم داره که مالک بعداً به هیچ وجهی اجازه نمیده و از مالک حق تصرف در مالی که از او منتقل شده نداره تا زمانی که مالک رد کنه. وقتی رد کرد اون وقتی که حق تصرف در منتقل عنه رو داره. لذا شیخ انصاری میفرماید جناب صاحب جواهر با وجود این عموم و اصالت العموم دیگه نوبت به اون استقرار نمیرسه که ما بگیم سلطنت سابقه بر عقد رو که اخیر داشت حالا قبل از اجازه بیاییم استصحاب بکنیم. و همچنین نوبت به این عقل عدمی عدم العقد عدم الاجازه نمیرسه. و من هنا من هنا یعنی از این که وجود وفا عمومیت دارد حتی صورت علم و عدم اجازه هم شامل میشه یظهر انه لا فائده فی اقالت عدم اجازه. خب بعد میفرماین حالا ما کلام صاحب جواهر رو توجیه میکنیم میگیم روی قول به کاشفیت بنابر این که اون که ما شرط قرار بدیم فقط قول اجازه باشه حرف صاحب جواهر درسته، لیکن ما ذکره البعض المعاصر صحیحون علی مذهبهی تلکش بنابر مذهب خودش در کاشفیت من کون العقد مشروطن به تعقبهی بالاجازه. ایشون میگه تعقب شرطیت داره. چرا روی این قول درسته؟ میفهمد چون روی این قول اونی که موضوع وجود وفای خود عقد نیست، عقد مقید به این عنوانه، لعدم احراز شرط. شرط یعنی عنوان تعقب، در صورت شک این احراز نمیشه. فلا یجب الوفاء به، وفاء به این عقد واجب نیست، حالا احد من المتعاقدین، در هیچ کدام یک از متعاقدین. و اما روی قول کاشفیت به معنای مشهور که بگیم اونی که شرطیت داره چیه؟ خود اجازه، نه تعقب الاجازه. و اما علی المشهور فی معنی الکشف من کون مشهور چیه؟ من کون نفس الاجازه المتأخره شرطا، که خود اجازه شرطه. شرط برای چی؟ شرط لکون العقد السابق به نفسه مؤثرن تاما، عقد سابق مؤثر تام باشه. باز این رو تکرار می کنم، روی قول به کاشفیت به معنای مشهور اجازه نه سر سوزنی دخالت در تحقق ملکیت نداره. مشهور میگن عقد که آمد ملکیت هم دنبالش اومده، منطقه ما اطلاع نداریم. اجازه شرط است برای علم ما، علم پیدا بکنیم به اینکه اون عقد صادق تام مؤثرن تام. پس اگر اجازه دخالت در عقد نداره و عقد خودش مؤثر در ملکیته، نتیجه این میشه موضوع وجود وفا خود عقده. فالذی یجب الوفاء به هو نفس العقد، خود عقد است من غیر تحقیقه، بدون اینکه خیلی داشته باشه. وقت تحقق خود عقدم قبلا محقق شده و یجب علی الاکید الالتزام به، اکید باید التزام پیدا کنه به این عقد و عدم و نقضه نقض نکند الی ان ینقض، تا اینکه از طرف مالک رد بشود این معامله. فَإِنَّ غَلَطِ تشدید نمیخواد، فَإِن تشدید رو تبدیل کنید به سکون. فَإِن رَدَّ الْمَالِكِ، اگر مالک رد کرد، فَسَخَ الْعَقْدُ مِنْ طَرَفِ الْأَصِيلِ، حق از طرف اصیل هم فرق میشه. كَمَا أَنَّ إِجَازَتَهُ، كما اینکه اگر مالک اجازه کرد، اجازه مالک امضاءٌ له، یعنی امضاء للمالک من طرف فضولی، از طرف فضولی امضا میشه. ولحاصل خلاصه مطلب انه اذا تحقق العقد، اگر عهد محقق بشود و مقتضى العموم على القول بالفجر، مقتضای عموم یعنی عموم وجوب وفا، بنابر قول به کاشفیت المبنی على کون ما یجب الوفا به هو العهد، کدام کشف؟ نه کشفی که ما تعقب رو شرط بدانیم، کشفی که خود اجازه رو شرط بدونیم. خود اجازه رو شرط بدونیم معناش این است که اون چه که وفا به او واجبه چیه؟ هو العهد، خود عقده. من دون ضمیمت شیء شرطن او شطرن، بدون اینکه شیئی ضمیمه شود به نحو شرطیت یا شطرن به نحو جزئیت، اذا تحقق العقد فمقتضى العموم حرمت النقضه. این حرمت النقضه خبر اون مقتضى العموم، مقتضای عموم هر بیشاد حرمت نقض این عقد علی الاصیل مطلقا. مطلقا یعنی که افرمتون، یعنی چه اصیل علم داشته باشه به اجازه مالک، چه علم داشته باشه به عدم اجازه مالک، چه نسبت به اجازه و عدم اجازه چی باشه؟ شاک باشه. و کل تصرف یعد نقضا لعقد المبادله، هر تصرفی که عنوان نقض برای عقد مبادله رو داره. حالا ببینید یه وقتی است که یه تصرفی می کند که عرفا نقض عقد نیست، تصرفی که نقض این مبادله است، مثل این که برداری رو بفروشید برداری این مال رو بفروشه، این مال رو برداره هبه بکنه، وقف بکنه، این تصرفی که با اون عقد مبادلهش متناقضه. اما یه سری تصرفات هم هست که نقض عقد مبادله نیست، مثلا حالا برداری این رو نگه داره، این دیگه نقض مبادله نیست. نقض عقد مبادله به چه معنا؟ به معنا عدم اجتماعی، یعنی اجتماع اون تصرف با صحت عقد، فهوه یعنی کل تصرف که این خصوصیت داشته باشه، فهوه غیر جائز. و صلی الله علیه و آله.